البته درباره انگلیس یه خبرهای اومد که آقای بوریس جانسون به قول معروف کنارگیری کرده برای ریاست حزب محافظه‌کار که بخواد به قول معروف دوباره بیاد نخست وزیر بشه. و حالا باز باید ببینیم، میگم خبری که امروز صبح من دیدم این بود که انصراف داده آقای جانسون و احتمالاً این آقای ریشی سوناک هندی تبار به عنوان دبیر کل حزب محافظه کار و خود به خود نخست وزیر انگلیس هم مطرح بشه و این پست رو بگیره. باید ببینیم که میتونن این استعفا رو از 40 روزی خورده بیشتر بکنن یا نه. همچنان با شما هستیم، 301035 سامانه پیامک رادیو گفتگوست که میتونید موضوعات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. خب در این بخش میخوام گفتگو کنم با جناب آقای مهندس احد سلاجقه، کارشناس امور امنیت سایبری و فناوری، درباره بررسی عملکرد دستگاه‌ها در تحقق دولت الکترونیک و هوشمند که آقای رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت بر ضرورت تلاش بیشتر دستگاه اجرایی برای تکمیل هرچه سریع‌تر این بحث دولت هوشمند تأکید کردند. آقای مهندس سلاجق سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. عزیزم احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون، در خدمت شما هستم.
متشکرم آقای مهندس. علت تأخیر در اجرای این امر مهم، این بحث دولت الکترونیک و هوشمند چیه؟
از اون خدمت شما، من در مصاحبه قبلی خودم با همکاران عزیز شما در رسانه ملی چند تا بحث رو در خصوص عدم تحقق این موضوع عرض کردم، مجددا خدمت شما و همه شنوندگان عزیز تکرار میکنم. ما یه بحث زیرساختی داریم و یه بحث فرهنگ سازی موضوع یک پارچه سازی خدمات الکترونیک دولت داریم. بعضی از مسائل فنی در حوزه زیرساخت و مسائل فنی سامانه هایی که در دستگاه های دولتی در حال ارائه خدمت به مردم هستند باعث این شده که این دستور جمهوری رئیسی عقب بیفته. مطلب دوم بحث فرهنگسازی هستش که مدیران دستگاه دولتی اساساً به صورت غیر رسمی داده هایی که در دستگاه خودشون برای ارائه خدمت به مردم دارن رو اساساً مالکیتش رو برای خودشون میبینن و این یک بحث کاملا فرهنگیه. باید از طریق رسانه ها آگاه سازی اتفاق بیفته که این موضوع حل بشه. بحث فنی هم و زیرساختی هم که در دولت الکترونیک و شبکه ملی اطلاعات وجود داره مزید بر علت شده که این امر مهم تا امروز به تأخیر بیفته.
خب آقای مهندس، مباحث مثلا مالی هم بوده یا مباحثی که مثلا میگن که حالا این دولت الکترونیک و هوشمند نیروی انسانی رو حذف میکنه، شاید یکی از نگرانی ها این بوده، درسته یا نه؟
نمیشه به صورت کامل این رو تایید کرد، ولی دستگاه هایی که خدماتشون رو به صورت سنتی به مردم ارائه میکنن اگر همون خدمت رو در بستر الکترونیک و به صورت هوشمند به مردم ارائه بکنن، بله این اتفاق ممکنه در یک اسکیل کمتری اتفاق بیفته، ولی ما از اون طرف نیازمون به حوزه تخصصی فناوری اطلاعات و حوزه‌های مرتبط با اون بیشتر میشه. یعنی به لحاظ کلی اگر نگاه بکنید تو درصد اشتغالی که ممکنه کم بشه و آن نیرویی که متخصص نیاز پیدا میکنن دستگاه‌ها برای ورود به این خدمات جدید، تعادل تقریبا مثبتی داره.
درسته. ممنونم آقای مهندس سراجق، متشکرم.
ممنونم،
سلامت باشین، خدا نگهدار. جان همچنان شنونده برنامه رویداد از رادیو گفتگو هستین. چند خبر رو میخوام براتون بخونم از سایت رادیو گفتگو. مشکل ضمانت وام اشتغال زنان سرپرست خانوار حل شد. این رو خانم قاسمپور عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در برنامه صبح و گفتگو رادیو گفتگو گفتن و تاکید کردن که در راستای تضامین وام های اشتغال زایی زنان سرپرست خانوار چندین اقدام صورت گرفته که مسیر رو تسهیل میکنه. اولین اقدام در بودجه 1401 بود که به سازمان بهزیستی و کمیته امداد اجازه داد که یک صندوق تضامین ایجاد بکنن. واردات پنبه کشور رو دچار بحران میکنه. این صحبت رو جناب آقای دکتر ابراهیم هزار جریبی مجری طرح پنبه وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با برنامه صبح و گفتگو رادیو گفتگو گفتن و با اذعان به تجربه مثبت ایران در توسعه کشت پنبه تاکید کردند که آغاز توسعه کشت پنبه در ایران و خودکفایی و صادرات پنبه از دهه 30 بوده و شورای عالی پنبه و سازمان پنبه ایران هم از همان زمان و به دلیل نیاز صنایع نساجی و ریسندگی به این گیاه تشکیل شد. وی لزوم هماهنگی زنجیره و ساماندهی شبکه تولید پنبه رو با توجه به کاربرد پنبه در صنایع روغنکشی، خوراک دام و صنایع مبل و رنگ یک مسئله اصلی دونسته و اظهار کرده که این هماهنگی نیازمند اختیارات و تشکیلات و شرایطی فراتر از وضعیت فعلی است. 12:40 برنامه رویداد رادیو گفتگو رو میشنوین و میخواییم بریم به بخش با سخنگویان.
با سخنگویان
خب بحث استیضاح وزیر سمت آقای فاطمی امین مطرح هست که روز 8 آبان باید در مجلس حاضر باشن و میخوام گفتگو کنم با جناب آقای روح الله عباس‌پور سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس. آقای عباس‌پور سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله.
آقای عباس‌پور اکثریت مجلس اصرار به استیضاح دارن؟
نه، استیضاح که حدودا 18 نفرم برگه استیضاح رو امضا کردن.
یعنی کلا 18 نفر؟ چون آقا بگه موضوعی هم
10 نفر کفایت میکنه ولی 18 نفرم.
شما خودتون موافق بودی یا مخالف؟
من استیضاح کننده نیستم.
شما استیضاح کننده نیستین. چون آقا یه سوالم هست که آقا اصلا این استیضاح تو این شرایط دردی رو دوا میکنه یا نه؟ تجربه هم نشون داده که هر وقت وزیری استیضاح شده اون مشکلات کلا حل نشده، یعنی با رفتن و اومدن وزرا خیلی تغییری مثلا تو نگاه ها نمیبینیم.
یعنی به تعبیر شما الان بحث استیضاحی که در قانون اومده در واقع مجلس در نقش نظارتی خودش یکی از مؤلفه‌هاش استیضاح وزرا است، فایده‌ای نداره.
نه من نمیگم فایده نداره. نه استیضاح خیلی
شما تصورتون بر اینه که میفرمایید تا به حال کاری نکرده، اثر منفی داشته.
نه اثر منفی نمیگیم داشته، اثر مثبت نداشته.
حالا من اینو میخوام شما عرض کنم. بالاخره استیضاح در مجلس همه مأموریت‌های مجلس در قانون اساسی یکی بحث قانون‌گذاری است، یکی هم نظارت بر حسن اجرای قانون. دقت فرمودید؟
بله.
ریل گذاری که گذاشته میشه، دستگاه اجرایی و قضایی باید روی این ریل حرکت کنن برای جلوگیری از انحراف از حرکت در ریل، نقش نظارتی داره. نظارت هم تعریف میشه در سوال کردن، تحقیق و تفحص، تذکر و خدمت شما عرض کنم که از مؤلفه‌های مهمش هم استیضاح هستش. وقتی که در واقع ببینم بالاخره اون مأموریت محوله که به وزیر مربوطه انجام شده، برنامه هایی که ارائه داده، اگر در چارچوب قانون حرکت نکنه، در حوزه مدیریت خودش موفق نباشه، مجلس میتونه در واقع برای استیضاح وارد عمل بشه. امروز هم در رابطه وزارت سمت بالاخره بر مبنای اون مؤلفه هایی که مطرح کردن استیضاح وزیر سمت مطرح هست.
آقای دکتر، ما با آقای سیاه‌کلی که همکار شما هستن در روز شنبه که گفتگو می‌کردیم، 4 تا مورد رو اعلام کردن که دلایل استیضاح است. مثلا یکیش این بود که آقا بحث خودرو بود که خودروها خوب نیستن اینا. حالا سوالی که پیش می‌اومد این بود که آقا تو یک سال مگه میشه مثلا یه وزیری بیاد الان خودرو خوب تولید بکنه؟ یعنی انگار که مثلا یه بهانه‌ایه که برای استیضاح.
حالا ببین، ما نمیتونیم، من اون کسی که استیضاح کرده حتما برای خودش دلایلی داره و اونی هم که به استیضاح رنگ نمیده اونم برای خودش یه دلایلی داره. اولا که یک سال فرصت کمی نیست، اینا من به شما عرض کنم، برای انجام کار. البته وزیرم در کمیسیون گزارش داد اقدامات خوبی هم انجام داده. شما همین که رشد 5% صنعتی که ظرف یک سال خود رئیس جمهور گزارش کرد،
بله،
متولیان صنعت گزارش کردن، این چیزی که ظرف یک سال انجام شده.
بله.
وزیر وقتی که در واقع میاد گزارش میکنه گزارش خودش رو در بحث تثبیت قیمت فولاد یا خدمت شما عرض کنم که در رشد صنعت، موارد اینچنانی ظرف همین سال انجام شده، پس ظرف یک سال میشه کارایی هم کرد. در حوزه خودرو هم اقداماتی صورت گرفته. شما الان افزایش تولید دارن تو حوزه خودرو. الان مثلا ایران خودرو دیزل 10% افزایش داره نسبت به سنوات گذشته.
خب الان همین دیگه آقای دکتر، الان دیگه خود
اجازه بدید من شما عرض کنم.
بفرم
ما ظرف یک سال نمیشه. چرا میشه؟ خود وزیرم گزارشات شده. بالاخره سوال کنند آقا هم یه بحثشون در بحث تنظیم بازاره، یکی بحثشون کیفیت و خدمت شما از کنم نیازمندی در حوزه خودروه و موارد دیگه
بحث فولاد هم بود،
بحث قیمت فولاد. حالا به نظر من فولاد نوسانات داشته ولی تقریبا یه مدار پایداری و ثبات داره. خب اینا سوال هایی هستش که آقایان مطرح کردن.
بحث معدن هم بود آقای
دل بله دلیل نداره. خب معدن استقرار دارید، مقام معظم رهبری از عمل کرده معدن به هیچ وجه من از وجوه راضی نبود. حتی راهبرد معدن، استراتژی در حوزه معدن، اینا چیزایی هستش که خیلی توفیق حاصل نشده. چرا تو حوزه مس که بزرگترین مزیت ما میتونه باشه، تقریبا ارزش افزودش اگر نفت بالاتر نباشه کمتر نباشه، تو حوزه مس اقداماتی صورت گرفته، حرکتهایی صورت گرفته، ولی میخوام بگم که بالاخره در مجموع خود مقام معظم رهبری هم نسبت به سنوات گذشته تو حوزه معدن خیلی راضی نیستن. ما همین مسی که الان میگیم مثلا خوبه، مثلا 7% سرزمینی مثل خودمون رو الان ما اکتشاف کردیم، یعنی 93% در واقع باقیه.
درسته. بعد آقای دکتر یه بحثی از تو محافل حالا مختلف که آقای وزیر به خواستای برخی از نماینده ها تن نداده و این دلیل استیضاحه، شما اینو چطور میدونید؟
نماینده ها هیچ نماینده مطالبات شخصی نداره.
من
نماینده ها اجازه بدید مثلا شما مثال بزنید، نمایندگان یا مطالبات ملی دارن یا مطالبات حوزه انتخابیه شونه و اینها مکلفن در واقع مطالبات مردم رو پیگیر باشن. دقت فرمودید؟
بله.
ولی اگر شما دقت بکنید نه اینا دروغه.
آ یعنی شما
میگید برای تضعیف مجلس و تضعیف استیضاح‌کنندگان.
درسته. چون بحث چون 18 نفرم بود شاید بر این مبنا گفتن که مثلا حالا تعداد استیضاح‌کنندگان.
نه اینجوری نیست. درست مگه استیضاح چند نفر؟ خیلی‌ها هستن استیضاح امضا نکردن رأی نمی‌دن. خیلی‌هم هستن رأی می‌دن.
حالا دیگه این حرفا، حالا ببینیم که چی میشه دیگه. حالا تا 8 آبان ببینیم که آقای فاطمی امین به نظر تو حالا میمونن یا نمیمونن جو مجلس حالا به عنوان رئیس کمیسیون.
آرا خیلی به هم نزدیکه ولی من احتمال میدم که استیضاح رنگ نیاره.
آها درست. خیلی متشکرم آقای عباس‌پور. متشکرم. سلامت باشین. خدا حافظ. روز گذشته بود که قوه قضاییه برای نخستین بار با انتشار یک فیلم مستند ابعاد آشوب حوادث اخیر در زندان اوین رو به نمایش گذاشت و خب خیلی از ماجراها و شایعاتی که گفته می شد معلوم شد که واقعا دروغ بوده و همون حرف اولی که قوه قضاییه زده بود واقعا حرف درستی بود. گفتگو میکنم با جناب دکتر محمد قادری، کارشناس مسائل سیاسی و رسانه‌ای. آقای دکتر قادری سلام، وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم.
چطور دیدین شما این انتشار فیلم رو و چه تحلیلی میتونیم داشته باشیم از این موضوع؟
خب ببینید، من اول ماجرا بگم که ای کاش این فیلم همون مثلا یکی دو روز بعد از ماجرا منتشر میشد. ما متاسفانه این مشکل رو داریم و همیشه اجازه میدیم روایت اول شکل بگیره و بعد سعی میکنیم روایت بعدی رو بدیم و واکنشی عمل بکنیم. این یک نقطه ضعفی هست که معمولا رسانه های ما و دستگاه های ما دارن. اما آنچه که به هر حال از ابتدای امر سیستم اطلاع رسانی قوه قضاییه اعلام کرد و نهایتا در این مستند هم همه مخاطبین و همه افکار عمومی مشاهده کردند، عملا اتفاقی که افتاده بود حاکی از یک در واقع جنجال و آشوبی بود که در بند سارقین اتفاق افتاده بود. رسانه های مانند سعی کردند این اتفاق رو رفت بدن به اختشاشات و اینگونه القا بکنن که جمهوری اسلامی از این رهگذر و از این در واقع عملیات ساختگی به دنبال حذف برخی از بازداشت شدگان اخیر بوده. خب چیزی که عملا معنیش این هست که کافر همه را به کیش خود پندارد، یعنی اونها تلقی و تصورشون از جمهوری اسلامی یک همچین چیزی هست و سعی میکنن این رو به افکار عمومی داخل هم منتقل بکنن. اما خب این مستند دقت و به روشنی با ظرایف زیاد نشون داد که اتفاق اساسا از بی بسم الله چگونه رقم خورده و اساسا آدمایی که توی اون بند بودن هیچ کدومشون ارتباط به بازداشتی‌های اخیر که عموما در حوزه بحث امنیتی بوده اصلا ربطی بینشون برقرار نبوده. و به نظر من عزم همین هست که اگر ما هوشمندانه در فضای رسانه‌ای سعی بکنیم روایت اول رو همونطور که در همین مستند هم مشاهده کردید بتونیم این رو زودتر و به موقع در فضای رسانه‌ای منتشر بکنیم، طبیعتاً تبعاتی رو که دامنگیر شد و بالاخره برخی از مخاطبین و افکار عمومی این تلقی تو ذهنشون ایجاد شده بود که یه اتفاق غیر اخلاقی مثلا افتاده و دستگاه میخواسته یا مثلا زندان اوین مسئولینشون میخواستن یه کار غیر اخلاقی دیگه‌ای بکنن، این تو ذهن مردم شکل نمیگرفت. اما خب طبیعتا تشت رسوایی رسانه‌های معاند باز هم در پی صدها دروغی که طی یک ماه گذشته پیرامون موضوعات اعتراضی در ایران گفته بودن باز هم تشت رسواییشون سرریز شد و مشخص شد که این هم یک دروغ در ادامه درسته. دیگر دروغ‌های اونها بود.
یه نکته هم که مطرح شد این که حالا تو ابعاد دیگه هم داشتن کار میکردن، مثلا برای تلاش میکردن که تیم ملی ایران برای حضور در جام جهانی حذف بشه که اتفاقا یکی از این رسانه ها رسانه های خارجی هم با آقای دایی قهرمان ملی کشورمون هم یه گفتگویی داشتن که این بخش رو بشنویم. یه سوالی دارم که میخوام خدمتون بپرسم.
در خدمت.
از یورو نیوز فارسی تماس میگیرم خدمتتون.
قربان شما.
خواستم درباره این دادخواستی که برای تحریم تیم ملی از جام جهانی تهیه شده
مصاحبه نمیخوام، بهش قربون شدم من.
که اون دادخواستشون اسم شما رو آوردن که در واقع با شما بد برخورد شده.
و... امضای من هست. هر کی آورده بی خود کرد.
درسته. صحبت‌های دایی رو شنیدیم که تکذیب کرده بود که اسم ایشون هم در اون کارزار برای حذف تیم ملی ایران از جام جهانی بود. آقای دکتر قادری الان باید چیکار بکنیم که سواد رسانه‌ای مردم بالاتر بره؟ این افزایش سواد رسانه‌ای خب مهمه، موضوعیه که باید بهش بپردازیم.
ببینید مجموعه‌های مختلف مسئولیت‌های متعدد دارن در این راستا. ببینید همونطور که سلبریتی ما، آدم مشهور ما در هر حوزه‌ای، چه در حوزه ورزش، هنر، مقام سیاسی، هر کسی، اولا اونها باید حواسشون بیش از اندازه جمع باشه چون اونها مرجع شدن برای مردم، خواسته یا نخواسته مرجع هستن. وقتی یک اظهار نظری میکنن طبیعتا خیلی عظیمی از افکار عمومی به استناد صحبتی که اونها میکنن و موضعی که اونها میگیرن در واقع چیز میکنن، مسیر خودشون رو انتخاب میکنن. بنابراین خب حالا آقای دایی در یک موضوع، اون خانم پناهی یک موضعی گرفت که مشخص هم شد که متاسفانه بر اساس اطلاعات غلطی که به ایشون داده بودن اون اتفاق رقم خورد و اون موضع رو ایشون گرفتن. در این موضوع خب ایشون هوشمندانه عمل کرد و متوجه این موضوع شد که به هر حال رسانه بیگانه هیچ دغدغه و در واقع نکته در مورد اینکه اتفاق نداره، بنابراین هوشمندانه رد کردن و تکذیب کردن اون امضای خودشون رو پای اون. ببینید این در حوزه سلبریتی ها، در حوزه در واقع مقامات مسئول هم همین نکته ها از اهمیت است. به هر حال مردم به واسطه اینکه در فضای افکار عمومی یک سری مرجع‌هایی رو برای خودشون انتخاب میکنن، اینها موضوعیت اول دارن. از طرفی خود مردم به واسطه اینکه فراگیر شده ابزارهای ارتباطی تو زندگی روزمره آدم‌ها، طبیعتاً به خاطر اینکه انتخاب‌های درست داشته باشن در مسیر زندگیشون، حالا نه زمان هم موضوعات سیاسی، در هر موضوعی، مثلا یک کانالی میاد یه محصولی رو در واقع تبلیغ بکنه، خب مردم میرن محصول رو میخرن، بعد میرن ای بابا سرشون مثلا کلاه رفته. تو زندگی شخصیشون هم همین خواهد اهمیت هست. بنابراین مردم هم این همه مقولات زندگی روزمرهشون که سرش حساسن، میرن نون بگیرن، روی کیفیت نون حساسن، روی مواد خوراکیشون حساسن، این هم خوراک ذهنشون هست. طبیعتاً باید روی این حساس باشن و کانالهایی رو که ازش استفاده میکنن و در واقع بهش استناد میخوان بکنن در فضای خبری، اونها رو صحت سنجی بکنن و با صحت سنجی های مداوم به در واقع یک کانال یا یک مجموعه مورد اعتماد برسن. این کمک میکنه که در واقع کمتر ما تنش های این شکلی داشته باشیم. طبیعتاً رسانه ها هم یک محور اصلی در این وسط بازی میکنن، هم رسانه ملی، هم خبرگزاری ها و هم شبکه اجتماعی و اصحاب رسانه، اینها باید کمک بکنن تا به هر حال جامعه ایران به عنوان یک جامعه بسیار پرتکاپو در حوزه ارتباطات و فناوری ها که همیشه جز یکی دو تا کشور اول ما هستیم در استفاده از ابزارالات ارتباطی، این باید کمک بکنن رسانه ها که فضا روشن‌تر و شفاف‌تر بشه، به خصوص اینکه ما با نسل جدیدی مواجهیم که طبیعتاً با احساس و اینها نمیشه با اونها صحبت کرد، باید کاملا منطقی و عقلانی اونها رو قانع کرد. اگر قانع بشن طبیعتا مسیر درست رو انتخاب میکنن و اگر قانع نشن اتفاقاتی رو که شاهدش هستیم دوباره دچارش میشیم.
درسته. خیلی متشکرم آقای دکتر قادری.
خواهش میکنم.
متشکرم. اوقات خوبی داشته باشین. خدا نگهدار. خیلی متشکرم که شنونده برنامه رویداد روز دوشنبه دوم آبان ماه 1401 بودین. امیدوارم که اوقات بسیار خوبی داشته باشین. تا برنامه بعدی همگی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، امیدواریم سلامت و تندرست باشید. خوشحالیم که در خدمتون هستیم. انشالله که شما هم همراه ما باشید و برنامه ها رو از این شبکه رادیویی دنبال بفرمایید و نظرات صائب و سازنده خودتون رو هم در اختیار ما قرار بدید تا بتونیم با استفاده از نظرات شما عزیزان برنامه ها رو تقدیم حضورتون بکنیم. شماره تلفن 162 رو فراموش نکنید. روابط عمومی سازمان صدا و سیما و همچنین سامانه پیام کوتاه 30-10-35. انشاءالله که شما دوستان هموطنان گرامی بتونید از این فرصت ها استفاده بکنید، ایده ها و اندیشه های خودتون رو به ما منتقل بکنید تا با استفاده از نظرات شما هموطنان گرامی بتونیم انشاءالله برنامه ها رو تقدیم حضورتون بکنیم و آنچه که ما رو به سرمنزل مقصود میرساند همفکری و مشارکت هست و تلاش برای رسیدن به اهدافی که برای انقلاب شکوهمند اسلامیمون ترسیم شده. لذا دست به دست هم بدیم با فکر و نظر و اندیشه، انشالله بتونیم به این مهم دست پیدا بکنیم. در خدمتون هستیم در